خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسگری هستم با مرور اخبار این ساعت ایران و جهان. وزیر خارجه ایتالیا میگوید توافق هسته‌ای وین فرصتی برای جبران روابط اقتصادی با ایران است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان مهمترین انتخابات است. و هواپیماهای آمریکایی برای حمله به مواضعی در سوریه از پایگاه اینجرلیک ترکیه استفاده کردند. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا قرار است امروز سه‌شنبه همراه با فدریکا گویدی وزیر توسعه اقتصادی این کشور برای سفری دو روزه وارد تهران شوند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جنتیلونی در آستانه سفر به تهران توافق هسته‌ای را فرصتی برای جبران روابط اقتصادی ایتالیا با ایران خواند. وزیر خارجه ایتالیا همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران و اتحادیه اروپا بتوانند در مبارزه با گروه حکومت اسلامی و شکست دادن تروریسم همکاری مثبتی داشته باشند. پس از توافق هسته‌ای وین، وزیران خارجه فرانسه و صربستان و نیز قائم مقام صدر اعظم آلمان به ایران سفر کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان بسیار مهم و جزء مهمترین انتخابات هستند. آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با هفته‌نامه طلوع صبح و وبسایت انتخاب که بخشی از آن 12 مرداد منتشر شده افزود نمیتواند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کند، اما نامزد انتخابات مجلس خبرگان خواهد شد. آقای هاشمی رفسنجانی میگوید نتیجه انتخابات آتی ایران به همه برمیگردد و به گفته او همه کسانی که احساس ملی گرایی دارند یا اسلامی و یا انقلابی هستند در انتخابات شرکت کنند و بی تفاوت نباشند. سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه تایید کرد که هواپیماهای ارتش آمریکا برای نخستین بار از طریق پایگاه اینجرلیک ترکیه به مواضعی در خاک سوریه حمله کردند. پایگاه اینجرلیک در جنوب ترکیه محل استقرار هواپیماهای آمریکاست و آنکارا به تازگی اجازه داد که از این پایگاه برای حملات هوایی علیه سوریه استفاده شود. سخنگوی پنتاگون خبر داد که هواپیماهای آمریکایی برای پشتیبانی از شورشیان میانه‌رو سوری که توسط آمریکا آموزش دیده‌اند به مواضعی در سوریه حمله کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای مقابله با تغییرات اقلیمی گرمایش زمین را مهمترین چالش دوران حاضر توصیف کرد. هدف از طرح انرژی‌های پاکیزه کاهش 1/3 گازهای گلخانه‌ای نیروگاه‌های برق آمریکا ظرف 15 سال آینده است. رئیس جمهوری آمریکا هنگام معرفی این طرح گفت تهدیدی بزرگتر از تغییرات اقلیمی پیش روی ما و نسل آینده نیست. طرح جدید دولت آمریکا در حالی ارائه می شود که کنفرانس بین المللی مقابله با تغییرات اقلیمی قرار است در ماه دسامبر در پاریس برگزار شود. آتش سوزی در ایالت کالیفرنیای آمریکا که از چند روز پیش آغاز شده تا کنون به سوخته شدن بیش از 130 هزار هکتار از اراضی این ایالت منجر شده است. بنابر گزارش ها آتش سوزی ها در 21 نقطه مختلف ادامه دارد و حدود 10 هزار آتش نشان در حال اطفای حریقند. این آتش سوزی به ویژه در نزدیک ساکرامنتو گسترش یافته و حدود 12 هزار تن از ساکنان منطقه را وادار به ترک منطقه یا آماده برای تخلیه منازل خود کرده است. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر برای دسترسی به سایت ما با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری رادیو فردا رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید. تا بخش بعدی خبرها، روز شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره بازداشت فعالان صنفی و تجمع‌های صنفی کارگران و معلمان اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. میثم هاشم‌خانی، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی و سرپرست دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی، به خبرگزاری ایلنا گفت یکی از نتایج فشارهای اقتصادی بر خانوارهای محروم این بوده است که اکثریت این خانوارها هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به حدود صفر رساندند. وی با اشاره به گزارش‌های مرکز آمار ایران بین سال‌های 89 تا 92 گفت همزمان با حاکمیت رکود اقتصادی سنگین در میان خانوارهای سه دهک کم درآمدتر، حدود 65% خانوارهای دارای دانش آموز رقم نزدیک به صفر کمتر از ماهانه 1000 تومان برای آموزش فرزندانشان هزینه کرده‌اند. زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به روزنامه شرق گفت وضعیت خراب بازار کار سبب افزایش نرخ بیکاری و پایین آمدن دستمزد شاغلان می شود. خانم کریمی اشاره کرد افرادی هستند که بدون قرارداد یا با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و با دستمزدهای پایین کار می کنند و افزود در اکثر مواقع کارفرمایان بدون هیچ مانعی هر زمان که مایل باشند فرد را اخراج می کنند. این اقتصاددان گفت کارخانه هایی که حتی سودهای نجومی بیبرند دستمزدهای پایین میپردازند. 6 ماه پس از نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول حسن روحانی با درخواست تصویب افزایش 20000 تومانی حق مسکن کارگران، سخنگوی دولت گفت اطلاعی از سرانجام پرونده افزایش حق مسکن کارگران ندارد و باید در این مورد پرسجو کند. در این میان اسخر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، به خبرگزاری مهر گفت نظر جامعه کارفرمایی این است که دیگر تغییر جدیدی در بسته مزدی امسال نباشد. خبرگزاری مهر نوشت کسری درآمد و هزینه خانوار کارگری به بالاترین حد رسیده و در شرایطی که دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری بین 10 تا 16 میلیون تومان است، بانک مرکزی هزینه سال گذشته یک خانوار را حدود 33 میلیون تومان می‌داند. نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت حقوق کارگران در حدود 80 شرکت در استان قزوین از 3 تا 50 ماه به تأخیر افتاده است و بسیاری از این شرکت ها در مرز ورشکستگی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل فتح‌اللهی اشاره کرد برخی از کارگران این واحدها در مرز بازنشستگی هستند و از آنجا که لیست بیمه آنها به درستی پرداخت نشده است، با مشکلات متعدد روبرو شده‌اند. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت کسی صرفاً به دلیل تجمع و بیان مشکلاتش بازداشت نمی شود مگر آنکه در جریان تجمع فردی و افرادی به انجام اقدامات غیرقانونی دست زده باشند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین ذوالفقاری درباره تجمع‌های صنفی کارگران و معلمان در ماه‌های اخیر و بازداشت تعدادی از آنان گفت روزانه از این قبیل تجمع‌های صنفی بسیار داریم و افزود در مکان‌های مختلف سخنرانی‌های زیادی می‌شود اما برخوردی صورت نمی‌گیرد. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور اضافه کرد زمانی حوزه امنیتی و انتظامی به مسئله وارد می‌شود که به گفته او یک مشکل امنیتی در حال وقوع باشد. این سخنان با اشاره تلویحی به بازداشت بیش از 100 معلم در تجمع سکوت روز 31 تیر ماه در مقابل مجلس ابراز شد. اما برخلاف سخنان این مقام دولتی، هاشم خواستار، رئیس کانون صنفی معلمان مشهد که از جمله معلمان بازداشتی در روز 31 تیر بود، درباره نحوه بازداشت معلمانی که قصد شرکت در تجمع سکوت را داشتند به رادیو فردا گفته است
اصلا از اون پله ها می اومدن، پله های مترو می اومدن بالا، پامون تا میدان بارستان گذاشتیم، بوشون آوردن ما ها رو گرفتن. یعنی هیچ اجازه ندادن که اصلا ما 10 متر جلوتر بریم.
بر اساس گزارش برخی از رسانه ها و نیز سایت های کارگری، برخوردها تنها محدود به فعالان صنفی معلمان نبوده است. این گزارش ها حاکی از احضار و بازداشت تعدادی از فعالان کارگری و اعمال فشار بر تشکل های کارگری و نیز اخراج و بازداشت کارگران کارخانه هایی است که در آنها تجمع ها و اعتراض های صنفی گزارش شده است. این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران چند ماه پیش در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت در مقابل بازداشت کارگران به دلیل اعتراضهای صنفی چیست گفته بود در دولت تدبیر امید هیچ کس به خاطر مسائل حقوقیش زندانی نخواهد شد. همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تاکید بر این که برخورد راه مناسبی با تجمعهای کارگری نیست گفته بود حرفای معترضین در تجمعهای کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود. مهناز پراکند حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن نروژ در مورد برخورد با تجمعهای کارگران و معلمان به یک نکته اشاره می کند.
طبق اصل 27 قانون اساسی هر گونه تجمع در واقع خیابان‌ها و میادین آزاده، یعنی نیروی انتظامی حق نداره به تجمعات مردم حمله بکنه و مردم رو متفرق بکنه یا مانع ایجاد تجمعات بشه، مگر اینکه تجمعاتی با سلاح و اسلحه و اینجور چیزا باشه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهاییه که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو قبول کرده و در همون دوره‌ای که این میثاق امضا شد در مجلس وقت به تصویب رسید و جزء قوانین داخلی ایران به حساب میاد طبق ماده 9 قانون مدنی. در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده، یعنی حتی اگر کارگران به قصد اعتصاب در محلی جمع بشن هم هیچ گروهی حتی نیروی انتظامی حق نداره که تجمع اونها رو به هم بزنه.
در این میان مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره رویکرد دولت حسن روحانی نسبت به تجمع‌های صنفی عقیده دارد.
متاسفانه در دوران آقای روحانی هرچند که شاهد گشایش‌های معنیداری بودیم نسبت به دوره احمدی نژاد، اما باز به نظر می‌رسه که متاسفانه هم وزارت کشور و هم وزارت کار اونچنان که باید شعارها و وعده‌های آقای روحانی رو تعقیب نکردند. به ویژه حتی وزارت اطلاعات و در مجموع یک فاصله محسوسی وجود داره بین ادعاها و شعارها و وعده‌های آقای روحانی با اون چیزی که شاهد بودیم، به ویژه در حوزه تجمعات قانونی که مطابق قانون اساسی هم معلمان هم کارگران مجاز به برگزاری اون هستند.
آقای کاظمیان به یک نکته دیگر اشاره می کند.
در برابر سرکوبی که متوجه تجمعات صنفی کارگران و معلمان و یا نظایر اون شاهدش بودیم، حتی در مورد برگزاری مراسم سخنرانی هایی که اصلاح طلبان قرار بوده در اونجا صحبت کنن، در نقطه کاملا متفاوت دست گروه های فشار، نیروهای نزدیک به انصار حزب الله یا لباس شخصی ها یا اونهایی که خودسر نامیده میشن باز بوده برای برخورد با کنسرت ها یا مراسم مختلف یا حتی جلوگیری از برگزاری مراسم. و معاون وزارت کشور متاسفانه اون سوی برخورد با تجمعات قانونی رو توجیه میکنه و در سوی مقابلش هم این سرکوب هایی رو که گروه های خودجوش که البته خودجوش نیستن سامان میدن رو هم متاسفانه باز توجیه میکنن و این پرده پوشی و این وارونه نمایی واقعیت ها گرهی از قوه مجریه نخواهد گشود، مگر اینکه شاهد یک اراده جدی باشیم از طرف خود آقای روحانی که اون رو باید از طریق وزارت کشور و وزارت اطلاعات تعقیب کنه. متاسفانه رأس هرم وزارت کشور فاقد یک چنین نگاهی بوده و هست و من شخصا امیدوار نیستم که شاهد تغییر معنیداری حداقل در دوره اول آقای روحانی باشیم در خصوص تغییر وضعیت تجمعات قانونی به ویژه تحرک نهادهای صنفی و سندیکایی.
محمد علی برای ما نوشته است این روزها رانندگان تریلر که جزو کارگران هستند با مشکلات بسیاری مواجه شدند. به نوشته او مهمترین مشکلات کمبود بار، کرایه کم و گرانی گازوئیل و روغن هستند. شنونده ای هم از انتشار گزارش‌هایی در برخی از رسانه‌های ایران در این مورد که اتباع خارجی از جمله کارگران افغان عامل میزان بالای بیکاری در ایران معرفی شدند انتقاد کرده است. این شنونده نوشته است این موضوع چه ربطی به افغان‌ها دارد؟ مشکل بیکاری از ضعف حاکمیت است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.